ایام ایام شهادت رسول خطبی مرتبت سبت اکبر کریم اهل بیت آقا امام مجتبی و عالم اهل بیت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیهم آلاف و تحییت و ثنا سپری کنیم بر روح مطهرشون صلوات جلیل داریم. اللهم صل علی محمد. جهت شفای همه بیماران مخصوصا کرونای ها مد نظر ها سفارش شده ها مریضه های مد نظر انشاءالله خداوند این بیماری را هرچه سریعتر از سر بشریت مخصوصا کشور ما همه محبان اهل بیت دور بکنه جمع حاضر رو انشاءالله سلامتی و صحت عنایت کنه سلامتی مقام معظم رهبری کادر درمانمون همه زحمت کشای کشورمون صلوات بفرست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب يا سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش السلام علیک یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکات و جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس ولی الله العظم حضرت حجت ابن الحسن تعجیل در فرج آقا سلامتی آقا سلامتی رهبر معظم انقلاب کادر درمان بیماران سلامتی خودتون شادی روی امام شهدا ذوی الحقین صلوات فرا رسیدن ایام شهادت انوار تابناک پیامبر و امام مجتبی و امام رضا علیه السلام و خدمت امام عصر ارواحنا له الفدا همه شیعان و محبان اهل بیت شما سروران گرانقدر حاضر در جلسه تسلیت عرض میکنم انشاءالله خداوند همه ما رو در زمره محبان، پیروان و شیعیان واقعی پیامبر و آل پیامبر علیه السلام قرار بدهد. اجازه بدید امشب عرایزم رو دو قسمت کنم. یکی پیرامون دغدغه‌های پیامبر بعد از حیات ظاهریشون و دیگری در مورد آقا امام مجتبی علیه السلام. در کتاب شریف کافی جلد دوم روایت بسیار ارزشمندی از نبی مکرم اسلام نقل شده پیامبر در اواخر عمر اینطور فرمودند که انی سلاسون اخافهن علی امتی سه چیز است که از اون سه چیز میترسم بر امتم من بعدی بعد از خودم سلاسون اخافهن علی امتی من بعدی سه چیز هست که میترسم بر امتم که این سه چیز اگر امت من مراقب نباشن موجب هلاکت اونها گمراهی اونها و خدای نکرده خلود یا ورود در آتش جهنم میشه برای اینها پس خیلی مهمه اینکه پیامبر از چیزی بترسه و اون رو به زبان بیاره یعنی جای تأمل داره یعنی نباید به گوش ظاهر شنید باید به گوش دل شنید باید بهش توجه کرد یه وقتی از یه پدر میاد پسرش رو نصیحت میکنه پسرم من تو رو بزرگ کردم من میدونم تو چی هستی دوستا تا چیز رو بهت میگم این رو رعایت کنی موفق میشی دوستا چیز رو ترک کن شکست نخوری پدر دانش داره علم داره بچه رو بزرگ کرده یه وقتی یه معلمی استادی میگه من میدونم ضعف تو مثلا تو این رشته اینه اینو اگه تقویت کنی اونجا رو اگر فرام بکنی تو توی سرآمد میشی یه وقتی هم امام و پیغمبر نصیحت میکنه اصلا قابل ملاحظه نیست لذا این سه چیزی که پیغمبر بر امتش بعد از خودش میترسه و بیان کرده و سفارش کرده و هشدار داده این سه تا چیز رو باید بهش توجه بکنیم. فرمود اولیش المعرف از زلالت و بعد المعرفه، از گمراهی بعد از شناخت میترسم. چقدر بده انسان یه چیزی رو بدونه ولی بعد از او گمراه بشه، قبله رو گم بکنه، راه رو گم بکنه. یک آیه در قرآن هست، دعای بسیار ارزشمندیه، خیلی هم سفارش شده بخونید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا دلهای ما رو بعد از اینکه هدایت کردی گمراه نکن، از رحمت خودت به ما ببر، تو بخشنده ای، هوای ما رو داشته باش، دست ما رو بگیر. بعد از وجود نازنین رسول ختم مرتبه این اتفاق افتاد، یعنی می دانستن که امیرالمومنین امام است، می دانستن ولی است، در قدیر خم بودن، در قدیر خم حضور داشتن. بزرگترین جمعیتی که می شود در اون زمان جمع بشود در روز قدیر خم بوده، حالا تعداد از 12,000 نفر 15,000 نفر گفتن تا 100,000 نفر حالا متفاوته، ولی اون چیزی که مهمه اینه یک جمعیت فوق‌العاده‌ای بوده که تا اون زمان این جمعیت با این تنوع که از جاهای مختلف، از یمن و از جاهای مختلف آمده باشن، مثلا برای حج بیت الله الحرام تو اون موقع نشده. خب اونجا خطبه خون پیغمبر، دست علی رو بالا بود، من کنت مولا فهاز و علی مولا، شعرا شعر گفتن، همه بیعت کردن، عمامه پیچید پیغمبر برای علی، ذوالحنکتین، دو تا تحت الحنک داشت، گفتن آقا این چه تحت الحنکیه، عمامه یه تحت الحنک داره، باز میکنن آقا این علما میندازن موقع نماز به دوششون، بگن تحت الحنک مستحب به موقع نماز. عمامه رو بس که دو تا تحت الحنک داشت، یکی از این وقت باز میشد این وقت میفتاد، یکی از این وقت باز میشد این وقت میفتاد، بودن آقا این چه جور عمامه یه. فرمود علی امام الانس و الجنه است، علی هم امام انسان‌ها و اجنه است، هم امام الملائکه است، علی امام است هم در زمین بر زمینیان، هم بر آسمان و بر آسمان. یک تحت الحنک یعنی علی امام و انس و جن است، یک تحت الحنک یعنی علی امام و آسمانیان است. فرمود 70,000 عالم مثل عالم شما وجود داره، امیرالمومنین به اذن الله در همه این عوالم امام است و ولی است و امیر است و او رو میشناسن به عنوان امیرالمومنین. خیلی مشخص بود آیه ولایت، آیه دار و بسیاری از آیات دیگری که نازل شد، همین آیات ابلاغ، آیه ابلاغ تبلیغ در قدیر خم، آیه سهل سائلون به عذابون واقع. یه سنی نوشته، یه کتابی نوشته، ما انزل الله فی قرآن من القرآن فی علی، آنچه در قرآن نازل شده است در مت علی ابن ابی طالب، 300 تا آیه رو جمع کرده، دیگری 700 آیه رو جمع کرده، کسی دیگه اشیه حدود 2,000 آیه رو جمع کرده از قرآن که در من تعلیه برمیتاره بست. همه میدونستن علی افضله، همه میدونستن علی اعلمه. عالم سنی نوشته که الحمدلله الذی قدم المفضوله علی الفاضل، هم از آن کسی که مفضول رو بر فاضل برتری داده، یعنی کسی که علم داره اما علمش کمتره رو بر کسی که علم بیشتری داره برتری داد. مگه همچون چیزی میشه؟ شما دو تا دکتر رو، یکی مثلا فوق تخصصه، یکی مثلا داره دکتراشو میگیره یا تازه دکتر شده، شما میای اون کسی که تازه دکتر شده بر اون فوق تخصصه مثلا 30 ساله ترجیح بدی که خدا این کار رو قبیح بکنه؟ همه میدونستن علی اعلم الناس، ازهل الناس، اعبد الناس، همه میدونستن. اما چی شد؟ دوچار زلالت بعد از شناخت و معرفت شد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، ائمه فرمودن که اینا دچار کینه های بدریه و حنینیه شدن، اینا دچار کینه های احد شدن، کینه های بدر شدن تو جنگ بدر. میدونید شمشیر علی ابن ابی طالب شمشیری بود که هر جا کمر اسلام خم میشد با اون شمشیر کمر اسلام رو علی راست میکرد، هر جا دشمنان هجمه میکردن برای نابودی اسلام شمشیر علی بود که اینا رو قلع و امن میکرد. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار در مد علی ابن ابی طالب آمده است. اما بعد از پیغمبر مردم گمراه شدن. فرمود ارتد الناس بعد النبی ثلاث اوربا، بعد از پیغمبر مردم گمراه شدن مگر سه یا چهار نفر، ابی ذر مسلمان دو سه نفر دیگه بودن. محمود من میترسم، سه چیز هست که میترسم بر امتم بعد از خودم. یکی گمراهی بعد از شناخته، یه مهرایی میخوره به دل انسان گاهی وقتا، یه هیجانی به انسان دست میده، یه انرژی های منفی میاد تو انسان، یه خصوصیات بدی در انسان غالب میشه که اون باعث میشه پا روی حق بذاره، پا روی شناخت بذاره. کینه، حسد. خدا نکنه کسی دچار کینه بشه، ابلیس لعنت الله علیه، خدا نکنه کسی دچار حسد بشه، باز دوباره ابلیس و همچنین برادران یوسف. پیغمبر زاده بودن اما یوسف رو چیکار کردن؟ چوه انداختن، خواستن بکشنش. علم داشتن، میدونستن، اما حسده، تکبر، منیت. ابلیس لعنت الله علیه. خدا داره میگه من این رو برتری دادم، آدم رو برتری دادم، سجده کن. یا سجده نمی کنم. با تو کسی سجده نمی کنی. خدا داره میگه. اما یه سری خصوصیات، یه سری خلقیات، یه سری احوالات و انسانها غالب میشه و انسان باعث میشه که توی ضلالت بیفته، با وجود اینکه دارای شناخته، میدونه، اما تکذیب میکنه. اینا که اومدن امام حسین رو کربلا کشتن، خیلی هاشون کسانی بودن که نامه نوشته بودن به امام حسین، آقا جان بیا، میشتاختن. عمر سعد لعنت الله علیه امام حسین میشتاخت. عمر سعد پسر سعد ابن علی وقاص جز رجال عشره صدر اسلامه، یعنی اگه 10 تا عالم و صحابی بزرگ رسول الله رو بخواید در صدر اسلام نامه بدهش، یکی پدر همین سعد، عمر سعد، سعد ابن علی وقاص فاتح ایران، پسر آقازاده بوده، میشناسه حسینو. اما چرا میاد به جنگ حسین؟ به خاطر غلبه حب جا و حب مال میاد، با اینکه میداند حسین کیست، با اینکه میدانند پیغمبر در حق علی و زهرا و اهل بیت چه سفارشی کرده، با اینکه در قدیر و خم بودند، با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت رسول خدا حضور پیدا کرد در خون تک تک مهاجرین و انصار و یاد آورد بیعت اونها رو در روز قدیر و خم، با وجود همه اینها باز تکذیب میکنند. خدا پناه میبریم. آقای وقت انسان توی میشه، آدم توی میشه. سلاسون اخوابهن علا امتی من بعدی از زلالت و بعد المعرفه. لذا گفتن زیاد بگید خدای آمی و کمتر از اونی ما رو به خودمون با منظار. این قلب مثل یک پریست، مثل یک برگیست. این باد که میاد این پر رو، این برگ رو چطور برگرد میکنه؟ قلب انسان هم همینه، مگر اینکه به یک عروت و وسقای انسان دست بزنه، مگر اینکه این قلب به یک جای مطمئن بشه. در غیر این صورت این بادهای حوادث و روزگار میاد، انسان این برگرد میکنه. چقدر آدم بودن همراه امام بودن، در قطار انقلاب سوار بودن، چه شدن؟ خیلی هاشون مرتد شدن، خیلی هاشون برگشتن، خیلی هاشون اعتقادشون از دست دادن. چقدر بودن در دفاع مقدس؟ به خدا پناه میبرید. بعضی از این جانبازان، من جانبازان بوده چشم من، من اصلا میبینم قفته میخورم، میگم خوشبارتون، شما امتحانتون رو پس دادید. ولی بعضی از این جانبازان رو، بعضی خیلی کم، من میبینم که میگم پشیمونی رفتی بود. خب برای چی رفته بودی؟ اگه به خاطر خدا رفتی، خب عجیب نداشت، خدا محفوظه. مردم میخوام بفهمن نفهمن، حکومت دولت میخواد بفهمن نفهمن، مهم نیست که. به خدا خدا رفتی، خب خدا برای عجیب ان الله محفوظه. مگر فرهنگ ما انما یطعمون لحبه مگه نیست؟ مگه ما دنبال مرضات خدا نیستیم؟ مگه ما دنبال این نیستیم که میگیم کسی نبینه جز خدا؟ وقتی بالغ میشیم که تلاش کنیم کسی نبیند ما را و عمل ما را جز بود. اینجا یعنی بلوغ. خب چجور شد حالا پشیمون شدی؟ چجور شد حالا دنبال یه شایی دو شایی برای 5000 من نفت میزنی هر کاری میکنی؟ این از ضلالت بعد از معرفت است. خطور این تو احوال میاد قلب انسانی بر اومد ظاهر کرد میکنی بر اومد تلهه کی بود؟ زوبه کی بود؟ احوال غالب شد دیگه. ازا زیاد باید انسان حواسش جمع باشه. فرمود که لا یزال مؤمنن خائفن من سوء عاقبته. مؤمن هیچ وقت نباید راحت باشه خیالش از این از سوء عاقبتش. یعنی پیوسته باید بگه خدا عاقبتمون به خیر کن، خدا رحمت کنه. قدیمی ها رو گفتن آقا دعا کن، میگفتن انشالله عاقبت به خیر بشی. چرا عاقبت به خیر؟ عاقبت به خیر مهمه. طرف 70 سال عبادت میکنه یه دفعه میگه یا علی مدد خدا هست، رفتنی قبله رو گم میکنه. حواستون من باشه. فرمود دومی بر مزلات الفتن، دومین چیزی که بر امتم میترسن بعد از حیات ظاهری فتنه هاییست که اتفاق میفته، فتنه ایجاد میشه. عزیزان متاسفانه حالا این عدد رقمی که من میگم استنباط منه، فهم منه، شاید 5% مردم روی فکرشون روی وجودشون دارن تعامل میکنن. حالا مازلو توی روانشناسی میگه 1%. بعضی اشخاص میگن آقا مثلا 4% آدم هستن که رو خودشون سرمایه گذاری میکنن که خودشون رو رشد بدن. انسان 3 تا بود داره: بود عقلانیت، بود رفتار و بود هیجانات و احساسات. گریه میکنی، میخندی، کف میزنی، سینه میزنی، نه همه شور و شوق داشتن، هم بود هیجانات، بود رفتار که هم سیره انسان، تزکیه نفسه، بود عقلانیت هم از دو حوزه شناخت. انسان عقلانیتشو، بصیرتشو، فهمشو بالا میبره، درکشو بالا میبره. تو مملکت ما مدرک زیاد شده اما درک کم شده. 4% 5% هستن که وقت میذارن، بیشتر دنبال همین مسائل هیجانیه. نام کنیم مثلا یه جای حال میده انرژی اینا رو توی روانشناسی ما میگیم خلق. اون خلق تو روانشناسی با خلق توی علم اخلاق فرق میکنه. اون خلق انرژیه. چون که این خلق اینا رو ببره بالا، انرژی اینا رو ببره بالا، میان حال میکنن دیگه. یعنی 500 نفر آدم میاد. ولی یه جایی که تو حوزه یه گام عمیق‌تر میشی، میری تو حوزه رفتار که بابا این کار درست نیست، این کارو باید کنی، این کارو نباید بکنی. یه دفعه میبینی نصف جمعیت میریزه پایین. بعد یه میگو ببین بفهم بابا 6600 خدا آیه اومده چی گفته آیه برو. دنبال این نباشید ما رمز قرآن رو خط کنید، دنبال این باشید که هر روز یه آیه رو بفهمید. نمیخواد قرآن رو خط بکنید تو ما رمز، هر روز یه آیه رو بخونید، فهم کنید، تفسیرش رو بخونید، چی بوده، چی گفته خدا. هدف از نزول قرآن فقط خوندن نیست که فهم قرآن و عمل به قرآن، تدبر در قرآن، افلا تدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ آیا بر قلبهای شما، عرقهای شما قفل زده شده است؟ یعنی که شما بیاید حکمت نزول از اون آیه رو در بیارید، حکمت نزول این سوره رو در بیارید، بدونید چرا خداوند سوره کوثر رو نازل کرده، سوره فیل رو نازل کرده، سوره قریش رو نازل کرده، سوره قدر رو که خوندن نازل کرده. 30 کلمه داره، 114 حرف داره. قرآن 30 جز داره، 114 چی داره؟ سوره داره، سوره قدر. به در بیابید. چرا خدا نازل کرده؟ هر آیه که نازل شده یه حکمتی داره توش. و خیلی کم میان تو این زمینه کار میکنن، یعنی هر چی میری پایین تر از هیجانات میری تو رفتار کم میشن، از رفتار میری تو عقل میری خیلی کم هست، 5% میمونه. از 100 نفر 4-5 نفر هی میری بالاتر تو رفتار 50 نفر 30 نفر، بعد میری تو هیجان یه دفعه میری 1000 نفر، بعد میری تو خود و خوراک یه دفعه میری یا اول پس از کجا اومده، از در و دیوار جمعیت دیده، همینطوری هرچی میری 100 بیشتر. ولی مذلات الفتن، بعد از خودم از فتنه هایی که اتفاق میفته و این فتنه ها باعث گمراهی امتم میشود، میترسم امت من بدانید بعد از من فتنه هایی به پا خواهد شد که لا یهمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العالم به مواضع الحق، که هیچ کس نمیتونه تو این صراط مستقیم حرکت کنه مگر اینکه 3 تا ویژگی توش باشه: اهل بصیرت باشه، اهل استقامت باشه و جریان شناس باشه، عالم به مواضع حق و باطل باشه، بدون جریانات رو تحلیل سیاسی اجتماعی داشته باشه. هر کس این 3 تا ویژگی رو نداشته باشه تو فتنه ها گمراه میشه. طرف نگاه میکنه نماز شب خونه ها، یه دفعه یه دونه فتنه، یه دونه شائبه، یه دونه شک، یه دونه شبهه میندازی، تموم شد، رفت ایمانش، رفت رو هوا. چرا؟ چون بصیرت نیست، آگاهی نیست، شناخته نیست، اون حوزه شناخت، حوزه عقلانی، حوزه در کار نکرده، بلد نیست. چون بلد نیست گمراه میشه تو فتنه ها. خوارج خیلی نماز میخوندن، خیلی قرآن میخوندن، کسی به اندازه خوارج قرآن نمیخون، نماز نمیخون، یعنی اینقدر نماز قرآن میخوند پیشانی شدیم خدمت شما از برم، زانوهاشون پینه بسته بود، حافظان و قرآن بودن، اما چی نداشتن که در مقال علی استادن؟ اون فتنه که امروهاس و معاویه لعنت الله علیه ما بپا کردن، اون قرآن رو بردن بالای نیزه، گفتن لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خدا. مسلمان ها ما جنگ نکنیم، ما تابع قرآنیم، به قرآن بسپاریم. اونایی که سطحی نگر بودن، اونایی که بصیرت نداشتن، تو این فتنه قرآن به نیزه کردن معاویه چی شدن آقا؟ گمراه شدن. در مقابل امام الحق قرآن ناطق علی ابن ابی طالب ایستادن. خب تموم شد؟ نه بابا، ادامه داره، تا روز قیامت ادامه داره. من روایت براتون بگم این بی بصیرتی تا کجاست؟ بی بصیرتی تا روز قیامت است. وجود ناظری امام اسعبا هنال عرفدا وقتی ظهور میکنه، میدونید فتنه ها زیاد میشه قبل از ظهور مهدی، فتنه زیاد میشه، یه چند ماهی هم، حالا 6 ماه تا یه سال تا 9 ماه 15 ماه، حالا به من مختلف گفتن که جنگه. قبل از ظهور امام زمان هم 3 تا مسئله اتفاق میفته. یکی بیماری های ناشناخته میاد از جمله مثل طاعون و وبا. حالا این بیماری بعضی ها میگن این طاعونی که گفته شده، حالا میگن همین مثلا کرونا، حالا من تطبیق نمیدم، میگن حالا نگن حاج آقا اینطوری گفت، نه میگن بیماری ناشناخته، قحطیه که جنگ، که گرانی میشه و کمبود میشه، مخصوصا تو ارزاق و گرانی ارزاق و گرانی زمین. و دیگری بحث جنگه، یعنی مرگ سیاه، مرگ زرد و مرگ سرخ تو روایات اومده، نصف تا 2/3 مردم جهان کشته میشن وسیله بیماری های ناشناخته، به وسیله جنگ، به وسیله قحطی میمیرن. حالا اینو سنی ها گفتن، این دوباره برای اهل تسنن گفته شده. خب خیلی فتنه اتفاق میفته عزیزان. امام زمان هم که تشریف میاره، دوباره خیلی ها دچار مذلات و فتن میشن. این حوادث که اتفاق میفته زیر رو میشه، چون تو حوزه شناخت کار نکردن، چون همش تو هیجانات میدن، همش تو احساس میدن، تو عواطف میدن، تو شور میدن، تو شور کم کار کردن، تو حوزه عقل کم کار کردن، تو حوزه شناخت، تو حوزه استدلال کم کار کردن. هیچ، تو یه ده در مقابل امامزام میستن، یه ده با امامزام میجنگن. از همین شیعه ها، اصناف شیعه مردم 4 دسته میشن. یه ده میستن در مقابل حضرت، یه ده بی تفاوت میشن، یه ده شک میکنن، یه ده قلیلی هستن که آبیاری میکنن. ولی مزلات و فتن، حواسون باید جمع باشه. لاش هم همین بحث بصیرته، مثلا خوش کار بکنه، حق و باطل رو بشناسه. اومد تو جنگ جمل گفت آقا جان اینا مشککونه فی هذا الامر، ما شک کردیم توی امر. یه طرف شما رو نگاه کن، داماد پیغمبر، ابن عم پیغمبر، به اصطلاح برادر پیغمبر، یه طرف هم نگاه میکنیم زن پیغمبر، طلحت الخیل، زبیه سیف الاسلام، کدومتون حقید؟ پشت کد کی وایسیم؟ آقا یه حرف خوبی زد، گفت اعرف الحق، میگه انک رجلون، تو مردی هستی که حق و باطل بر تو مشتبه شده است. اعرف الحق تعرف و اهل، اعرف الباطل تعرف و اهل. حق و بشناس، اهلش رو میشناسید، باطل رو بشناس، اهلش رو میشناسید. همانا حق با اشخاص سنجیده نمیشوند، بلکه اشخاص با حق و باطل سنجیده میشوند و به حق میخورند. اگر کسی اینطوری شد تو مزلات و فتن راه گم نمیکنه. اما سومی عرضم رو تمام کنم بعد منبر به اتمام رسید و فرمود سومین چیزی که بر امتم میترسم شهوت البطن و الفرجه، شهوت شکم و شهوت جنسی، این دوتا امت من رو باعث گمراهیشون میشه، شکم پرستی و شهوت رانی. عزیزان مخصوصا در این دوره‌ای که ما هستیم خیلی باید حواسمون جمع باشه، مخصوصا برای بچه هامون. اینا رو اگر یه ذره حواسمون پرت باشه یه دفعه نگاه کنید تو شهوت و فرج چی میشن؟ آقا گمراه میشن. الان وضعیت ما جوان های ما چه خبر؟ الان زنان ما اوضاعشون چجوریه تو این بحث شهوت و بطن و فرج؟ چقدر عیبه؟ من دعا میکنم میگم ای کاش این آمار غلط باشه، انشالله که غلطه، من اشتباه میگم، انشالله که اشتباه گفتن. ولی خیلی بده توی کشوری مثل جمهوری اسلامی که اکثریت شیعه هستن، بیشترین آمار خرید لوازم بهداشتی و استفاده لوازم آرایشی، عذر میخوام، لوازم آرایشی در پاسوع عاشورای محسن میشه. خیلی بده ها، من خجالت میکشم توی اینجا این حرف رو در محضر اهل بیتم این حرف رو دارم میذارم. ببین چه کرده شهوت و بطن و فرج. آقا عرضم رو جمع کنم، رسول خدا فرمود سلامتون اخافهن علی امتی من بعدی، 3 چیزم که نگرانم از اونها بر امتم بعد از خودم، از زلالت و بعد المعرفه، گمراهی بعد از شناخت، و المزلات و الفتن، فتنه های گمراه کننده، حوادث گمراه کننده که مثل زلزله در هر میپیچه، مثل طوفان میبره اونهایی که کار نکرده باشن رو خودشون. و سومی هم شهوت رانی و شکم پرستی. خدای به حق آقا رسول الله، به حق آقا امام مجتبی، به حق آقا امام رضا علیهم السلام، خودت ما رو لحظه به خودمون با مکسار خدا تو ما توفیق بده بتونیم از این دغدغه‌های پیغمبر که بر امتش داشت، خدا خودمون اهل و عیال و خانواده و خاندانمون همه محبان ان شاء الله در امان و ایمن از اونها باشیم. خدایا فرج مهدی زهرا رو برسان. السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. دختر بدر الدجا امشب سجا دارد اذان، دختر بدر الدجا امشب سجا دارد اذان، گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، مادر جان شادر خدا به تکار، روزی ما را بفرنس، ای که روزی دعا را همه از شادر توست، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و ازدشفعنا و تبسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدهی حاجات محجا نشستی یا مجیحتا انده الله اشفعی لله.
Thank you.